صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله في الكفاية ضرورة أن القطع بالحسن والقرب لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الحسن والقرب أعلى ولا ملاكا للمحبوبية والمبغوضية شرعا. ضرورة عدم تغير الفعل اما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية للمولى بسبب قطع العبد بكونه محبوبا او مبغوضا داره. صاحب کفایه در ادامه فرمایشاتشان در این عبارت وارد بیان مطلبی می شوند که برخی از مطالب این بخش مبسوطن و مشروحن گفته شده و برخی از اونها گفته نشده است که به هر حال بنا هست به همون بر اساس متن کفایه جلو بریم، چاره نیست جز این که اینها را عرض کنیم، چون در اینجا باز مطالبی بزرگان بیان فرمودن، برخی در مقام وفاق با صاحب کفایه و برخی در مقام مخالفت با ایشان. اساس کلام بر اساس مبنای صاحب کفایه این شد که در باب تجری قائل به حرمت شدن، قائل به استحقاق عقاب شدن، اما بر اساس چی؟ نه بر اساس اینکه فعل متجربه حرام است یا فعل متجربه قبیح است، بلکه این فعل به ما هو فعلون باغ علی ما هو علیه به حسب نفس الامر، با قطع نظر از اینکه این شخص به واسطه این فعل تجری را انجام بدهد. انما حرمت یا استحقاق عقاب بر اساس اون امر نفسانی صادر از اوست که عبارت باشد از عزم و قصد. این بیان صاحب کفایه بود. پس فعل متجربه در او هیچ تغییری حاصل نشده است و فعل متجربه مصداق حتک و تجری نیست. صاحب کفایه می فرماید بلکه اون چه که مصداق حتک و تجری است عبارت است از عزم او و قصد او. بعضی از متأخرین از محققین هم همین فرمایش صاحب کفایه را تأیید کردن، مثالی هم ذکر کردن که ما در اثناء بحث متذکر میشیم اون جایی که متناسب با نقل کلام این بزرگ هست و بعد اشکال بر فرمایش ایشان را هم عرض خواهیم کرد در قبال مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه. مرحوم حاشیخ اصرار بر این داشتن که خیر قبح در باب تجری صفت است برای فعل صادر از متجری و فعل قبل از آنی که ازش صادر بشود و فقط متجری در مرحله عزم و قصد باشد، گرچه خبث سریره دارد و قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی ندارد، چون لم یستر منه فعلون. و اون چی که مصداق حتک و تجری بود و خروج از زی عبودیت از مقصد او نیست، بلکه عزمیست که مستتبع فعل باشد و این فعل مصداق حتک است و این فعل مصداق این شده، موجب این شده است که از ذی عبودیت خارج بشود. خب این مطلب را برهانن مرحوم عاشق فرمودن که ما هم عرض کردیم فرمایش ایشان را در گذشته. چرا؟ چون عنوان حسن و قبح از اوصاف و عناوینی هستند که عارض بشود بر فعل اختیاری شخص و فعل اگر غیر اختیاری باشد عنوان حسن و قبح بر او عارض نخواهد شد. و در جای خودش در اوائل بحث تجری عرض کردیم قصد نمی شود فعل اختیاری باشد و الا باید او مستند بشود باز به علم و قدرت و اراده و ها کذا به یک جای متوقف نمی شود. لذا فرمودند قصد از امور قطعیه است، حالا منشأش از کجا هست اون بمانه، یک بحث به اصطلاح در حقیقت معرفتی دارن که این قصود انسان که بلا التفاتن برای انسان حاصل می شود منشأش چیست. بعض از امور است که منشأش فطری است، مثلا تشنگی می شود، خب التفات و توجه به تشنگی و خاصیتی که در آب مثلا برای رفع او وجود دارد، این در ذهن شخص میاد، لذا قصد شرب ماء میکنند. ولی خیلی از قصدها هست که چنین التفات و چنین مقدماتی درش نیست، ولی لذا میبینی قصد میکنند. دقت کردیم؟ خب افعال صادره از نفس کلش اینجوری نیست. پس بنابراین ما همونجوری که مرحوم عاشق فرمودن، اگر بنا باشد قصد متصف به قبح بشود یا به حسن بشود در باب انقیاد، چون این فرمایشاتی که در باب تجلی فرمودن به عینه در باب انقیاد هم مقابلش هست، لذا همون دین که اینجا استحقاق عقاب را به خاطر قصد میداند و عزم، در اونجا هم استحقاق ثواب را به خاطر قصد و عزم میداند. ولی مرحوم عاشق فرمودن قصد چون اختیاری نیست، نمیشود متصف به حسن یا قبح بشود اولا، و ثانیاً قصد به ما هو قصدون لمکان عدم اختیاریتی، امکانی که بگیم قصد استحقاق ثواب دارد یا استحقاق عقاب دارد، این هم گفتنی نیست، چون استحقاق ثواب و عقاب باید بر فعل اختیاری باشد. خب صاحب کفایه در اینجا یک شرح و بستی بیشتری دادن، و گرچه تکرار است ولی تکراری است که در سابق به صورت اجمال و اشاره وارد شدن، اما اینجا مبسوط و مشروع وارد این بیان شدن که فعل به ما هو به فعلون تغییری درش ایجاد نمی شود و فعل متجربه قبل از صدور و بعد از صدور علی السویه است و قبل از تعلق قطع و بعد از تعلق قطع علی السویه است. این فعل اون موقعی که متعلق قطع شخص قرار نمی گرفت یا متعلق قطع مطابق با واقع بود، شرب الماء اگر شرب ماء نمی کرد، یا شرب مایی که قطع به ماییت او دارد و شرب کرد، اینجا کسی تأمل می کند در این که اتصاف به عنوان قبح پیدا بکند؟ هیچ کس درش تأمل ندارد. بعد از آنی که قطع به خمریت او پیدا کرد و بر اساس خمریت او را شرب کرد، شرب ما همون حکم خودش را دارد. اگر مباح بود الان مباح است، اگر حسن داشت الان حسن است، اگر قب نداشت که قطع هم نداشت الان هم ندارد. و این عنوان قطع موجب عروض قب بر شرب ما نخواهد بود. این را به سه جهت و در حقیقت سه دلیل خواست از اثبات بکنند. حالا ادله و وجوه ثلاثه ای را که در اینجا مبسوطاً بیان کردن، ما به صورت اجمال مطلب ایشان را عرض میکنیم، بعد ببینیم کجای از عبارات ایشان را میشود قبول کرد و کجا را نمیشود قبول کرد. این مدعا هست که فعل متجربه لا ینقلب عما هو علی من الحسن عبد القوب، و عنوان قطع هیچ گونه تغییر و تأثیری در فعل صادر از متجری نخواهد داشت و موجب هیچ عروض هیچ عنوانی برای فعل متجربه هم نخواهد شد. یعنی قطع قاطعی که علا خلاف واقع است، این چنین قطعی موجب نمی شود که تغییری در او ایجاد بشود. وجه اولی که دارند این است که می فرماین قطع از وجوه و اعتباراتی که موجب حسن و قبح بشود نخواهد. بعضی از اشیا هستن که حسن ذاتی دارن مثل عاد، یا قبح ذاتی دارن مثل قول. بعضی از امور هستن که بالوجوه و اعتبار قابلیت برای حسن یا قبح پیدا می کنن، مثل صدق و کذب، که لذا صدق مقتضی حسن است و کذب مقتضی قبح، که لولا المانع مقتضا که قبح یا حسن باشد مترتب بر مقتضی می شود. علم این چنین نیست که شی قبل از تعلق علم وجه عنوانی داشته باشد، به واسطه عروض علم اون عنوان تغییر پیدا بکند، یا به واسطه عروض علم عنوانی برای او بیاید. لذا عنوان علم، علم در اینجا به معنی طریقیت منظور، علم غیر از ارائه شیء نقش دیگری ندارد و تمام اثر علم همون ارائه و نشانگری است. تو اینجا مطلب بسیار درستی است. حالا می‌رسیم که این فرمایش ما رو معاشران قبول دارن، ولی نمیتونن از این نتیجه‌ای که صاحب کفایه میخواد بگیرن. این یک وجه هست که می‌فهمن چون علم تأثیری در شیء از جهت حسن و قبح ندارد و از اموری نیست که به واسطه عروض او عنوان حسن یا عنوان قبیح بر شیء تعرض عارض بشود و شیء معنون به عنوان حسن یا حسن یا قبح بشود. نه مثل عدل و ظلم است، نه مثل کذب و صدق است. این یک دلیل. پس بنابراین اگر علم از وجوه و اعتباراتی که تأثیر در شیء داشته باشد نباشد، به چه حساب ما بگیم فعل متجربه استحقاق عقاب داشته باشد به واسطه به فعل به ما هو فعلون، و این فعل به ما هو فعلون قبیح باشد؟ وجهی برای این نیست. ثانیا می‌فرماید این عنوان متعلق قصد شخص نیست. چرا؟ چون کسی که میخواد شرب خمر کند، میخواد شرب خمر کند به ما و به خمرون، یا شرب معلوم الخمریه بکند، اصلا این علم به خمریه تو ذهن طرف خطور نمی کند. کسی را ما اینجوریست، اصلا طریقیت و عالیت علم معناش همینه. مثلا کسی گرسنه است، آقا ما در اینجا میخواد نان را مثلا اکل نان کند، آیا این اکل خبز، اکل خبز به ما هو خبزون مقصود است یا اکل معلوم الخبزیه؟ میخندن بگن آقا اینا چی داره دیگه، میگن آقا شما خبز میخورید یا معلوم الخبزیه را؟ ما نمیفهمیم این طرفایی هست که خبز میخورد دیگه. این مقصد و مقصود او در حقیقت خبز است. مقصود اون شخص متجری هم شرب خمر است، نه معلوم الخمریه. لذا علم در اینجا متوجهون اله و متعلق قصد او نیست. و چیزی که متعلق قصد نباشد آیا او اختیاری است؟ و چیزی که اختیاری نبود میشود که ما بگیم او حسن و قبح داشته باشد یا استحقاق ثواب و عقاب بر او مترتب بشود؟ این هم وجه ثانی. چون علم در باب این قبیل از امور جنبه طریقیت دارد، علم به ما هو علمون ولو تعلق به معلوم، معذالک علم هیچ مقصد و مقصودی برای شخص نیست. و چیزی که قصد به او تعلق نگرفته است اختیاری نخواهد بود، و چیزی که اختیاری نبود معروض عنوان حسن یا قبح نخواهد شد. و اینم وجه ثانی است که صاحب کفایه برای این که بگن فعل تغییری درش ایجاد نمی شود در باب تجلی، و استحقاق عقاب یا قبح عقلا مربوط به همون قصد است و عزم، نه به خاطر فعل. پس کار بد از متجری صادر نشده است. اینم وجه ثانی. وجه ثالثی دارم، خیلی خلاصه کردیم البته. وجه ثالثیش اینه که میفرمایند ما بر فرض تنزل که بگیم نه علمم قابلیت تعلق قصد را دارد. فرق بین وجه دوم و سوم از این بیان واضح میشود. در وجه دوم ما میگیم مثلا قصد علم اصلا متعلق قصد نیست، ولی وجه سوم و برفرض قابلیت هم داشته باشد که قصد تعلق بگیرد بود، بگید آقا معلوم الخمریه رو میخواد بیاش شرب کند، معلوم الخبزیه رو میخواد عقل کند، برفرض این عنوان از عناوین است که غالبا مقفول عن هست و شخصی که فعلی را انجام میدهد غالبا در غالب اوقات غفلت از این عنوان دارد، ولی این که نفس این علم برای او حاصل است اما به علم خودش التفات ندارد. شما الان غالب کارهای روزمره که انجام میدین و معلوم شما هست، به علم به اون شیء هم التفات میکنید که علم به او داری؟ نه، اصلا به صورت به قول معروف اوتوماتیک وار طرف سراغ مثلا آب و چای و نان و سایر امور میره. دقت کردین؟ بدون اینکه به علم به اونهایی که تعلق گرفته است به این علمش التفات داشته باشد. خب چیزی که مورد غفلت انسان است میشود او را ما ملاک قرار بدیم برای عروض و عنوان و حسن یا قب خیر، و چیزی که مقفولون ان هست میشود او استحقاق ثواب یا عقاب برای بر او مترتب بشود خیر. این وجوه ثلاثه است که صاحب کفایه در مقام اثبات این که فعل متجربه لا یتغیر اما هو علی و به عروض این علم نه عنوان قبح پیدا می کند در معلوم الخمریه، نه عنوان حسن پیدا می کند در مثلا فرض کنید معلوم الوجوب بودن در مواردی که انقیاد باشد، در مقام انقیاد هم همینطور او فعل حسن پیدا نکرده است، فقط اون عزم و اراده ای که بر این که در مقام بندگی مولا برآمده است به خاطر این جهت است که به او استحقاق ثواب میگن دارد و فعلش اگر صادر بشود به اعتبار اون عزم عنوان حسن پیدا میکند. پس اسناد حسن یا قوب در باب تجری به فعل متجربه یا به فعل منقادون به این اسناد، اسناد اله غیر ما قبله هست، بلکه اولا و به ذات و به نحو الحقیقه اون از مقصد اوست که حسنان او قبیهان، از مقصد اوست که یستحق العقوبه او یستحق المسوبه. این حاصل چیزیست که صاحب کفایه در این مقام بیان فرمودن. پس سه دلیل در حقیقت اقامه کردن. و اما مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه که عمدتاً فرمایشات ایشان را عرض میکنیم، این بزرگوار نسبت به کلام اول صاحب کفایه هیچ تردید و اشکالی هم نمی کنه، ما این قبول داریم که علم متعلق به واجبات یا به محرمات این علم سواء کان صادفا للواقع او غیر مصادف للواقع با توصیه‌ای که بعد درس میکنم که مستفاد از فرمایششان هست، این علم موجب نمی شود برای عروض ایه عنوانه، نه عنوان حسن میاد نه عنوان خوب، و به تبع عدم عروض این عناوین نه استحقاق ثواب میاد عقلا نه استحقاق عقاب. این رو ما قبول داریم. ولیکن خب این مقدار قبول و دلیلی که مرحوم حاشیخ بیان میکنن برای این مطلب یک مقداری دقیق تر است از فرمایش صاحب کفایه. دلیلی که برهانی است بر این که چرا علم از عناوینی که موجب حسن شی یا قبح شی بشود نخواهد بود، بلکه غیر از ارائه و نشانگری واقع نقش و شأن دیگری ندارد، دلیلی که مرحوم عاشق آوردن اینا رو عرض بکنیم بعد ببینیم کجا مخالف است با صاحب کفایه. دلیلشون این است که میفرمایند این است که آقا علم به طور کل آیا حسن و قبح عقلی که ما میخواهیم بیان بکنیم، حسن و قبح عقلی در چه ظرفی از ظروف نفس الامر وجود دارد؟ ایشان میفرمایند واقع حسن و قبح، حسن و قبح عقلی، این خیلی جا به دردتان بخورد، واقع حسن و قبح عقلی و جایی این که ما بحث حسن و قبح عقلی رو میاریم در کجاست؟ در وجدان هست. ایشان میفرماید یک واقع تکوینی ندارد. خب اگر واقع تکوینی نداشت، دقت داریم، لذا غیر از نشئه وجدان و عالم وجدان که عالم اعتبار هست، غیر از این عالم شما جستجوی حسن و قبح عقلی را در جای دیگر نباید داشته باشید و در جای دیگر اسم و رسمی از این حسن و قبح عقلی نیست. پس حسن و قبح عقلی جایگاه او به تعبیر راحت و روان وجدان هست که همین عالم اعتبار و عالم نفس است. در حقیقت در عالم نفس بالغه به مقام ادراک کلیات است که انسان به طور کلی درک حسن و قبح می کند. خب کما این که حسن و قبح در مواردی که عنوانی موجب حسن شیعی بشود یا قبح شیعی بشود، باز حسن اون شیع و قبح اون شیع در خارج از عالم وجدان چیزی وجود ندارد. بذار گرچه به عروض بعض از عناوین مثلا صدقی که موجب نجات مؤمن بشود عنوان حسن پیدا میکند، کذب، یا صدقی که موجب هلاکت نفس محترمه بشود عنوان قبح را پیدا میکند. این وجه مقبح یا وجه محسن جایگاه وجودیش کجاست؟ باز وجدان. این یک مطلب. پس اگر اینجوری شد، ما همون جور که صاحب کفایه فرموده ان، حسن و قبح عقلی نمی شود علم را از عناوینی بدانیم که موجب حسن اون معنون و معلوم یا قبح معنون و معلوم بشود. این از اون عناوین نیست، مثل عنوان نجات مؤمن یا عنوان هلاکت نفس محترمه نیست. چرا؟ چون اون دو عنوان واقعی دارن قطع نظر از عروض عنوان و حسن. مثلا هلاکت مؤمن یک امر واقعی و نفس الامری است ورای عالم اعتبار، کما این که نجات مؤمن هم همینطور یک امر واقعی است، یعنی نه یک امر اعتباری که فقط در عالم اعتبار ظهور و بروزی داشته باشد. پس تا اینجا وجه این که صاحب کفایه فرمودن علم نمی شود از عناوینی باشد که موجب قبح فعل یا حسن فعل بشود، با ایشان ما موافقیم. حسن و قبح شی بر اساس اون ملاک نفس الامری اوست، علم فقط نشان می دهد اون واقع را، یا واقع را به ما هو قبیحون یا واقع را به ما هو زوملاکن به اصطلاح حسن. این مقدار رو ما با ایشان قبول داریم. در تکمیل فرمایش صاحب کفایه مرحوم عاشق بیان دارن، در تکمیل عرض می کنن، این تعبیر از بنده است و اون اینی که ممکن است گفته بشود علم موجب عروض عنوان حسن برای شی یا عنوان قبیح نشود به ذات، اما موجب عروض این دو عنوان بالعرض بشود، که از باب کل ما بالعرض لابد ان ینتهی ما الى ما به ذات، ما بگیم این تأثیر داشته باشد. میفهمن خیر؟ علم همون گونه همونطور که موجب عروض عنوان ذاتی برای معلوم نمی شود من الحسن و القبح، کذالک موجب عروض یک عنوان عرضی هم برای اونها نخواهد شد. یعنی علم، چرا اینجور بیان می‌فرمایند؟ یعنی علم نه مثل عدل و ظلم است که به ذات حسنون او قبیحون، و نه مثل صدق و کذب است که بالوجوه و الاعتبار یکونو حسنن او قبیحا. یعنی نه علت تامه است برای حسن و قبح، نه مقتضی برای حسن و قبح به سان اصطلاحیش. تا اینجا را با صاحب کفایه موافقن، ولی کن بیانی که از کردم ها شیخ در اینجا فرمودن اشمل و اتم هست و برهانی است، که یعنی هم نسبت علیت نیست بین علم و اون معلوم از جهت عروض و عنوان و حسن و قبح، و نه نسبت مقتضی به مقتضا. پس نسبت بین اونها نه نسبت علت تامه است به معلول و نه نسبت مقتضی به مقتضا. تا اینجا با صاحب کفایه موافق. و اما این که فرمودن صاحب کفایه عنوان حتک، عنوان خروج از ذی عبودیت، عنوان جرأت بر مولا، اینا رو فرمودن از صفات فعل نیست، بلکه اینا همشون از صفات چیست؟ آقا عزم و قصد. در اینجا مرحوم عاشق با ایشان مخالفن. چرا؟ چون مادامی که از شخص متجری چیزی بروز نداشته باشد در خارج، غیر از این که ما بتوانیم بگوییم که این شخص قبح فاعلی دارد و خبث سریره دارد، چیز دیگه در حق او نمی‌شود گفت. بله، آدمی است که مبتلا به صفت رذیله است، در مقام جرأت بر مولا برمی آید، ولی مادامی که جرأت از او بروز و خروج ظهور خارجی پیدا نکند، ما می توانیم او را مستحق عقوبت بدانیم. به عبارت دیگر، تا
تا فعلی از او صادر نشود که منشأ فعل درست است، اون خبث باطن اوست. تا فعلی صادر نشود میتوانیم بگیم در مقام حتف بر مولاست. بله زمین به تعبیر امروزی میگن زمینه حتف که درش هست، ولی هنوز حتفی از او صادر نشده است. و کی گفته میشه این آقا متحت کن؟ موقعی که عملا کاری از او چی؟ صادر شده باشد. فما لم یصدر منه فعلون، که شما قائلین که میگین این فعل لا ینقلب اما هو علیه، قبول داریم لا ینقلب، ولی این فعل به ما هو فعلون وقتی وجود او کل عدم باشد، اگر اینجور باشد، پس بنابراین تنها چیزی که به نظر صاحب کفایه میماند برای این که بگید این متجری متحتک است نیست الا همون عزم و قصد که لذا قائل شد. ولی خواهیم گفت عزم به ما و عزمون مادامی که فعل از او صادر نشود موجب نمیشود برای عروض و عنوان حق، و به این شخص مادامی که فعل حرام و انجام نداد، چه حرام مصادف با واقع چه غیر مصادف با واقع، تا فعلی که به واسطه اون فعل عملا به قول معروف حتی کیت خودش را نشان ندهد نمیتوانیم بگیم مستحق عقوبت است، کما اینکه نمیتوانیم بگیم این شخص در مقام چیست آقا؟ در مقام به اصطلاح جرأت بر مولاست. تا این معنا ازش بروز نکند نمیگن جریس به حمل شایع، بله جری دارد، یعنی اقتضا و زمینه را دارد، حد که اقتضاءاً در اون وجود دارد، ولی فعلیت حد اینجور حالات من بعد چند جور عرض میکنم تا روشن بشه. ما اونی که لازم داریم در عروض و عنوان قبح در باب متجری و برای استحقاق و عقوبت در باب متجری احتیاج داریم به حد که بالفعل، بالفعل نه حد که شعنی، حتی کیت و حد که شعنی فایده ندارد. که این آقای متجری متحد کن فعلاً به حمل شایع موقعی که فعل ازش صادر بشود. خب اگر این فعل صادر نشود می توانیم بگیم متحد کن فعلا یا متحد کن شأنا، فقط متحد یکی تو شأنیه دارد فعلیت ندارد. خب اگر اینجوریست لحاظا ما می توانیم این شخص را بگیم به خاطر این فعل، ولو اینکه فعل غیر مطابق واقع است، به خاطر این فعل چون به عنوان انه خمرون اقدام بر شرب این کرده است، این شرب است که به وصف معلوم الخمریه بودن اگر صادر شد نفس همین عمل موجب می شود چی؟ که این عهد کرده باشد حرمت مولا را و خارج شده باشد از ذی عبودیت. و در عروض حد لازم نیست مصادفه با واقع باشد یا غیر، چون مصادفت و عدم مصادفت گفتیم امر غیر اختیاری است، نه این عناوین به واسطه امر غیر اختیاری میان، نه استحقاق عقاب و ثواب به خاطر امر غیر اختیاری میان. حالا این نکته ای که بعض از محققین، چون محقق است باید مطلب را عرض بکنم، در مقام مخالفت با مرحوم عاشق و وفاقا لصاحب الکفایه بعض از بزرگان هستن و دارن این فریان فرمودن. حالا خوب دقت کنید چه مغالطه عجیبی هم واقع شده است در این بیان. میفهمن نه فعل هیچ اثری ندارد، بعد مثال هم میزنن، میگه چرا فعل اثر ندارد؟ میگه برای خاطر اینکه اگر کسی عبدی میخواد مولای خودش رو دشنام بدهد، یکی در کنار نشسته میداند که این عبد میخواد نسبت به مولا جسارت کند، تا میخواد سب به مولا کند فورا دست میذارد به دهان او و او را محکم دارش میگیره که حرفی ازش خارج نشود. این کار کرد، الان سبی از او صادر شد، خوب دقت کن سبی ازش صادر نشد، آیا چنین عبدی را که با اینکه سب ازش صادر نشد مستحق عقوبت میدانند یا نمیدانند؟ اوغلا میدانند دیگه. آیا این عبد به عنوان این کاری را که اقدام خواست بهش بکنه ولی فعل را ازش انجام نشد، یعنی سب ازش صادر نشد، آیا میگن کار قبیحی کرد یا نمیگن کار قبیحی کرد؟ این چه کاری ازش صادر شد که قبیح شد؟ غیر از عزم چیزی دیگه این بود؟ سب که ازش صادر نشد عزم بود، عزم بر سب بود، سب که محقق نشد. این شاهد گرفتن بر این که فرمایش صاحب کفایه درسته. بنده عرض میکنم خوب دقت کنیم، نسبت به سب، بل سب ازش صادر نشد، ولی حرکتی که به خاطر اون حرکت بخواد حد که حریم مولا بکند، این حرکت ازش صادر شد یا نه؟ این حرکت صادر نشد؟ صادر شد احسنت، بله این صادر شد. نهایت از خصوص سب مانع آمد و سب ظاهر نشد، ولی این حرکت که ازش صادر شد، این که او را مستحق و عقوبت میدانند و این که میگن فعل قبیح ازش شد، به خاطر این عزم نیست. عزم نیست که پس از اون عزم این حرکت بود، نهایت این رو میخواست به عنوان سب بروز بدن، نشد، سب ازش صادر نشد، قبول داریم. ولی فعل آخری که همین نفس حرکت باشد، این که ازش صادر شد، لازم نیست که سب باشه. ما تحت عنوان حتک میگاییم. پس بنابراین در اینجا اولا اون مانع ما، اولا این که عمل مثال با مانند بحث نیست، این چون مثال در مورد اسیان هست نه در باب تجری، این اولا. و مانع مانع از اون معصیت خاصه است، نه از اصل معصیت که در مقام حتاکیت مولا برآمده باشد. فعلاهازا این کلام رو ما نمیتونیم بپذیریم. و شخص متجری مادامی که فعلی ازش صادر نشود، نه استحقاق و عقوبت دارد به خاطر فعل، نه مستحق مثلا به هر حال عنوان قبح هست به خاطر فعل. قبحش فقط فاعلی است و قبحش هم قبح سریده دارد و جنبه باطنی او دارد. حالا برای عزم بخوان اقاب بکنن یا نکنه، اونه مباحث کلامی نیست، ربطی به محل بحث ما ندارد. فعلا هازا فرمایش صاحب کفایه نسبت به این که این از وجوه اعتبارات از فرمایش اسمتین از عناوینی نیست که به واسطه او فعل عنوان حسن یا قبیح پیدا بکنه، این را قبول کردیم. علم نه علت تامه است برای عروض حسن و قبح، نه مقتضی است برای عروض حسن و قبح، بلکه حسن و قبح اشیا بر اساس ملاکات نفس الانبیه یا اونهاست، این را قبول داریم. و اما اینکه فرمودن حد که در باب تجری به خاطر عزم است، این قابل قبول نیست، بلکه ما لم یستر منه فعلون به ایه وجه امکان لا یستحق العقاب کما لا یا انون فعل اون شخص به عنوان فعل، فعل قوی، فعل قوی ازش صادر نشده است. پس بنابراین در این قسمت ما با صاحب کفایه حالا میماند اون دو وجه دومی که صاحب کفایه برای اثبات مدعای خودشان ذکر کرده اند، باید بررسی بکنیم که آیا درست هست یا نه. انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله. حرکتی که انجام دادن حرکت